خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید تهران اجازه نخواهد داد عربستان ایران را از معادلات منطقه حذف کند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید اقدامات مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه افزایش می‌یابد. و نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و پنجه به علاوه یک دوشنبه در وین برگزار می شود. وزیر خارجه ایران می گوید دلیل افزایش بحران در خاورمیانه تلاش عربستان برای حذف ایران از معادلات منطقه است. محمد جواد ظریف روز شنبه در تهران در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود فرانک والتر اشتاینمایر گفت ما به دنبال حذف عربستان نیستیم و از طرف دیگر اجازه نمی دهیم که عربستان ایران را از منطقه حذف کند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران خواستار ایفای نقش ایران و همچنین اسرائیل در منطقه شد. آقای اشتاینمایر نخستین وزیر خارجه آلمان است که پس از 12 سال به ایران سفر کرده. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت اقدامات مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای امیر عبداللهیان تاکید کرد که مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های این دو کشور در آنجا حضور دارند. به گفته منابع دیپلماتیک نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنجه به علاوه یک قرار است فردا دوشنبه در وین برگزار شود. همچنین بنابر گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز یکشنبه برای آماده کردن سازمان‌های دولتی آمریکا برای اجرای برجام بخشنامه‌ای صادر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم مصوبه مجلس در مورد اجرای برجام را روز شنبه به سازمان‌های مسئول ابلاغ کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز یک شنبه راهی ترکیه می شود تا درباره راهکارهای کاهش ورود مهاجران به اروپا با ترکیه رایزنی کند. این سفر یک روز پس از آن انجام می شود که یکی از نامزدهای انتخابات شهرداری های آلمان در شهر کل با چاقو مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه گردن به شدت آسیب دید. سیاست های دولت مرکل در قبول مهاجران باعث بروز تنش های نژادپرستانه در آلمان شده و همچنین واکنش های شدیدی را از سوی متحدان محافظه کار او به همراه داشته. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که برای کنترل موج خروج مهاجران نیاز به 3 میلیارد یورو کمک مالی دارد. در سال جاری میلادی بیش از 600 هزار تن از ساکنان خاورمیانه و آفریقا برای پناهندگی وارد اروپا به ویژه آلمان شدند. رون درمر سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید گفتگوها درباره کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوها را در اعتراض به توافق هسته‌ای ایران و گروه پنجه به علاوه یک در تیر ماه به حالت تعلیق درآورده بود. خبر از سرگیری گفتگوها در مورد کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل یک روز پیش از برگزاری نخستین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنجه به علاوه یک منتشر می‌شود. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران از دستگیری یک مظنون در رابطه با اسیدپاشی‌های سال گذشته اصفهان خبر داد. به گزارش ایسنا آقای ذوالفقاری گفته که این مظنون تا حدود زیادی به متهم اصلی نزدیک بوده و از طرف قربانیان حادثه هم شناسایی شده. آقای ذوالفقاری حدود 2 ماه پس از اسیدپاشی‌های اصفهان گفته بود که 191 هزار نفر در این رابطه بررسی شدند. در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر هم همیشه از طریق وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. یک شنبه بسیار خوبی داشته باشید.
Oui. روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته ای که گذشت دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان به بیمارستان منتقل شد و آمریکا بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافتند، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ترتیب به 9 سال و 11 سال و نیم زندان محکوم شدند به اتهام توهین به مقدسات. اتهام دیگر مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، روبوسی و دست دادن با نامحرم عنوان شده که قاضی دادگاه حکم به 9 ضرب شلاق برای هر دو آنان داده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع این دو شاعر، درباره اتهام‌های آنان میگوید:
متأسفانه تمام توی مقدسات برای شعرهایی که ایشون سرودن، که البته هیچ کدوم از این اشعار تا جایی که حداقل در دادگاه ارائه شد دلالت بر توهین نداره، هیچ کدوم لفظی که توهین‌آمیز باشه توش به کار نرفته و مهمتر از اون هیچ کدوم به مقدسات اصلا مربوط نبوده. ولی حالا به هر حال این برداشت دادگاه. قالب این شعرها مجوز داشته، در کتب آقای موسوی خانم اختصاری منتشر شده.
درباره صدور حکم زندان برای این دو شاعر ایرانی، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم پیام‌های فرستادند، از جمله یکی از کاربران وبسایت ما با نام ایرانی که در کامنتی نوشته: درد بزرگی است اگر نتوانی صحبت کنی یا فکر کنی و به جرم آن شلاق بخوری. اما کاربر دیگری با نام اختصاری زگاف گفته: حقشان است تا درس عبرتی باشد برای بقیه. کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی، هم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام دیگر این مستندساز ایرانی، رابطه نامشروع از طریق دست دادن و روبوسی با نامحرم عنوان شده که به این اتهام هم به 223 ضرب شلاق محکوم شده است. امیر رئیسیان، وکیل مدافع کیوان کریمی، درباره جزئیات اتهام این فیلمساز ایرانی میگوید:
اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات که مصداقش این بوده که بنا بوده ایشون یک کلیپی بسازه و این کلیپ رو نساخته، اصلا در مورد جزئیاتش ایشون به توافق نرسیده با کسی که بهش سفارش داده بوده، ولی دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده. اساسا این همکاری صورت نگرفت و یه کار دیگه ای هم که توی دادنامه بهش اشاره شده، فیلم مستند دیواره که مربوط به دیوار نویسی های شهر تهران بوده، اون فیلم هم هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته و بهشونی مستندسازیه که فیلمی که ساخته مجوز داشته، اون چیزی هم که نساخته که اصلا موضوع پرونده نیست، یعنی اصلا فعلیه که مرتکب نشده، برای فعلی که کسی مرتکب نشه که مجازات نمیشه کرد.
یکی از مخاطبان ما با نام مانا در کامنتی نوشته: آنچه که در سایر کشورهای جهان جایزه و تشویق دارد، اینجا زندان و شلاق دارد. آرش کمانگیر از آمل هم گفته: می ترسم کامنت بگذارم، فردا ما را هم به زندان می برند به جرم توهین به مقدسات، یعنی اینجا همه چیز حرام است، حتی شعر و مستند. حکم جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، هم هفته پیش صادر شد، اما قوه قضاییه هنوز درباره جزئیات این حکم اطلاع رسانی نکرده است. روزنامه واشنگتن پست محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار خود را ظالمانه خواند و اعلام کرد که این روزنامه همراه با وکیل و خانواده او درخواست تجدید نظر می‌دهد. جیسون رضاییان از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. برخی از مخاطبان رادیو فردا هم به وضعیت جیسون رضاییان واکنش نشان دادند، از جمله محمد رضا که در کامنتی نوشته: من به سیستم نظارتی کشورم اعتقاد دارم. و کاربری با نام مهران هم نوشته: وظیفه هر خبرنگاری جمع کردن اطلاعات و اخبار دست اول است و اگر به دنبال خبر باشد نباید به او تهمت جاسوسی زد. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در پی ابتلا به تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی که از 15 اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد، در پرونده جدیدش به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپینی برای لغو مجازات اعدام متهم شده. اتهام‌های مشابه اتهام‌های پرونده قبلی او که منجر به صدور حکم 6 زندان برای او شده بود. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره اتهام‌های جدید همسرش اینطور می‌گوید:
شرکت در جلوی مجلس در مخالفت با اسیدپاشی که از نظر آقایان اختشاشه، یا فعالیت برای خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین نقد بررسی منشور حقوق شهروندی آقای روحانی که به خواسته خود آقای روحانی از همین مردم ایران خواسته شده در یک سالن دربسته، ترجیح بندهای اتهامی به نرگس محمدی که معمولاً هی تکرار شده و الان مطرحه.
تعداد زیادی از کاربران فیسبوک رادیو فردا از جمله مجتبی، جواد جمیلی، روحی آهنگری، پژمان سالاری و کاربرانی با نام جوان و فعال با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی خواستار آزادی او شدند. سازمان عفو بین الملل از اعدام 2 ایرانی خبر داده که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. فاطمه سالبهی و صمد زهابی که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بودند، هفته پیش اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل و اتحادیه اروپا اعدام این 2 را از مصادیق نقض کنوانسیون حقوق کودک دانستند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن و اسفباره که با گذشت 2 از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام های مجرمان کودک مواجه هستیم.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان بار دیگر مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب و تبعیض‌های مذهبی متهم کرد. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی همچنان به اعدام و زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی تحت عنوان محاربه با خدا و تبلیغات علیه اسلام ادامه داده و در عرصه خدمات دولتی از جمله استخدام، آموزش و پرورش و مسکن نیز برای آنان تبعیض قائل شده است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم حدود 200 از شهروندان بهایی و مسیحی در ایران همکنون در زندان به سر می‌برند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه در چارچوب قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.